ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد. علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق دائيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آیه هشتم سوره مبارکه مائده. پروردگار متعال همه مؤمنان را مورد خطاب خودش قرار داده است که ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا کار بکنید. کونوا قوامین لله. اون چه که انجام می دهید برای خدا باشد و قیام برای خدا بکنید. اگر کسی کار خودش را که خدا بهش تکلیف کرده درست انجام بدهد و برای خدا انجام بدهد، خدا کار او را کفایت می کند. در روایات هست که فرمودن خدای متعال فرموده ضمانت کردن برای کسی که اصلاح بکند بین خودش و من را، بین خدا و خودش، کارش درست باشه، نیتش درست باشه، تلاشش برای انجام دادن وظایف الهی باشد که من بین او و مردم را اصلاح کنم. این که ما همش نگرانیم که مردم چه میگویند چه میکنند، اینا نگرانی های بیجایی. برای خدا کار بکنیم، خدا بین ما و مردم را اصلاح می دهد و کار خدا کاری است که همیشگی گاهی ما لحظه ای نگاه میکنیم، خیال میکنیم مثلا یک کاری یه نفر برای خدا کرد، اینا مردم مثلا مخالفت کردن، اگه برای خدا هست دوباره بر میگرد. جلو چشم ما الگوی مثل حضرت علی عبدالله الحسین علیه السلام هست، آقا برای خدا کار کرد. امروز شما ببینید یه روز اربعین که میشود 20 میلیون جمعیت فقط کنار قبرش حاضر است، خدا کارش را درست کرده. اصلا تو فکر این نبود که مردم چه میگوید، تو فکر این بود که خدا چه میخواهد. قیام لله، یعنی ما بایستی هممون تلاشمون این باشد، خصوصا مدیران و مسئولان، که رضای خدا را تحصیل کنند. این که چه می شود فردا با خدا هست، ما بنده خدا هستیم. اگر می خواهیم بگیم نه خودمون درستش می کنیم، نعوذ بالله دست طمع در الوهیت زده ایم، واله حیرانی خلقان شدی، دستمع اندر الوهیت زدی. کسی که دلش میخواد این مردم بگن ده بربار کلا، این یه طمع دارد که نعوذ بالله جای بندگی خدا باشه، برای که خدا باید حمدش به جا بیارم. الحمدلله این میگه بیان هی تعریف من بکنم، این دست طمع در الوهیت هست. دست از این برداریم، خودمون بنشینیم حساب کنیم، ببینیم کارهایی که می کنیم رضای خالق مد نظرمون هست یا رضای خلق. اگه رضای خالق مد نظرت هست، خدا کارت با مردم درست میکنه، نگرانش نباش. اگر که کارت اینه که نظرت اینه که میخوای نگاه مردم را جلب کنی، فرموده واگذارش میکنن به خود مردم. واگذار شدن به مردم هم خیلی بده، برای که یه خدا میخوای راضی کنی از عهده نمیای. وقتی واگذار شدی به مردم، هر که برای خودش یه نظری داره، شما چطوری میخوای نظر این همه مردم را جلب کنی؟ نمیشه. همینه که میبینیم عمری را بعضی ها میگذرانن، آخرش احساس تباهی میکنن. خدای متعال میفرماد برای خدا قیام کنید، به عدالت شهادت بدهید و رفتارهایی که بعضی ها با شما دارن، دشمنی هایی که با شما میکنن، باعث نشود که حتی با همون دشمن ها هم بی عدالتی کنید. با دشمن هم خدای متعال فرماد عدالت داشته باشید، بی انصافی نکنید. خیلی حرف ما این را کجای دنیا گفتن؟ کی میتواند این سخن را بگوید جز خدایی که مالک همه عوالم است؟ میفرماد ولو دشمنت هست بی انصافی نکن، دشمنت بی عدالتی نکن. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت به خرج بدید که عدالت به تقوا نزدیکتر است. در خطبه هفته پیش بحث بنده ارتباط عدالت با تقوا بود. عرض کردیم که عدالت ابعادی دارد، اقسامی دارد. یک جنبه عدالت، عدالت فقهی هست، یعنی در رساله یک چیزهایی را میخونید، در رساله عملیه مراجع فقهای بزرگوار فرمودن که یک کارایی را باید انسانی انجام بده که عادل هست، مثلا امام جماعت باید عادل باشد، نمیدونم قاضی باید عادل باشد، شاهد باید عادل باشد. یه عدالت فقهی بشید. عدالت فقهی آن است که انسان ظاهر الصلاح باشد، بگن این اهل کار بد نیست، ظاهرش به نظر میسه آدم مؤمنی هست و همین از ظاهر و عنوان و باطن لابد درست کارش. یه عدالت دیگری داریم، عدالت اخلاقی. علمای اخلاق نگاه به درون انسان میکنن، میگن انسان عادل باید اخلاقیات متعادلی داشته باشد، نه به جانب افراد نه به جانب تفرید. بعض وقتا دیدید دیگه، حالا مقام معظم رهبری همگاهی تذکرات اینجوری میدن، یکی میخوان انقلابی باشه، یک قد شورش در میاره که از اون طرف میفته، یکی دیگه میخواد حالا تو انقلاب باشد اما این قد کوتاهی میکنه که مردم میگن اصلا همراهی نمی کنن. یک کسی که همراه باشه، متوسط الحال، معتدل، این عدالت اخلاقی است. در رفتارهای مختلف، شجاعت، عفت، اینها ما باید بگیم که نقطه عدالت در خلق، که حالا اونجوری که علمای اخلاق میگن اینجا جای تفصیلش نیست. نقطه دیگر و شکل سوم عدالت که خیلی مهم است و ما بیشتر محل بحثمون هست، عدالت اجتماعی هست. عدالت اجتماعی یعنی ما در رفتارمون با دیگر انسان ها عدالت داشته باشیم. کار به خلق و خوی خودت فعلا ندارم، میگم رفتارت ببین با دیگران چطوره. در این آیه سوره مبارکه مائده رفتار با دشمنان را فرموده. با دشمن چطور رفتار کنیم؟ با دشمن است فرمه عادلانه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا. اعدل، دستور به عدالت حتی با دشمن. در سوره های دیگر قرآن هم وقتی نگاه میکنیم ما دستور به عدالت در یه جاهایی داده شده است که جنبه اجتماعی داره. مثلا در معاملات، در سوره مبارکه بقره پروردگار متعال میفرماید ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. آقا یه بنگاه معاملاتی نشسته، یه نفر داره می نویسه قرارداد معامله است. این آقایی که اومده یه خونه معامله کنه شاید همه عمرش یه دفعه خونه معامله میکنه، چه میفهمه قوانینش چیه، مقرراتش چیه؟ اعتماد میکنه به این صاحب بنگاه. این که صاحب بنگاه هست، اگه یه چیزی تو قولنامه نوشت که ظلم به این بشود، روز قیامت جوابش سنگین است. نمیفهمه طرف امضا میکنه کامشان. البته اگر ندانست و امضا کرد، امضاش هم اعتباری ندارد، ولی اثبات کردنش تو دادگاه شاید مشکل داشته باشه. ولی غرض اینه که این که می نویسد، خدا فرموده عادلانه بنویسد. به هیچ کدام از طرفین ظلم نشود. خدایی نکرده قیمت یک جنسی را خلاف واقع بهش اعلام بکنه که موجب غبن میشه. بعدش هم میگه غبن فاحش و ابحش همش را ما ساقط کردیم. زیرش هم نوشته ای بنده خدا مزداده. خب شما باعث شدی که گول بخورد. خدایی نکرده میگم اینطور چیزی انشاءالله نیست، اما این خیلی 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 زشته. اینا را باید دقت کنید. خدای متعال فرمان رفتیم می نویسید معامله را عادلانه بنویسید، انصاف در کار باشد. باز پروردگار متعال می فرماید که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. می خواهید قضاوت کنید بین مردم، داوری کنید بین مردم، به عدالت حکومت کنید و داوری کنید. امروز جامعه ما یه آتشی نسبت به عدالت دارد و این حق است. البته ممکن است جنگ نرم قضیه را یه طوری جلوه بدهد که انگار مثلا ناعادلانه ترین رفتارها داره در ایران انجام می شود. این دروغ است والله، همه هم می دونم که دروغ است. یه جنگ نرم از دشمن داره این طور می گوید. اما واقعش اینه که تلاش مجموعه قضایی ما، شوراهای حل اختلاف ما، داورهایی که در قضیه داور میشن، بازرس‌هایی که میرن سراغ ادارات، بعد این باشه که عدالت پیاده بشه، ناعادلانه نباشه. یه بار که یه کارمندی ممکنه بهش ظلم بشود، میگه این حکم غیر عادلانه بود. ممکنه یه بار که مردم ظلم بهشون بشود، اون که قاضی است، حاکم است، بعد هر دو طرف رو در نظر بگیره، عادلانه حکم بکنه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این عدالت اجتماعی است، ضرورت است. همه شما در انقلاب، اونایی که سن و سال حالا سالهای اول انقلاب را مثلا یادشون هست، این تقریبا از حفظتون شده که الملکو مثلا یبقا مع مثلا چه ولا یبقا مع الظلم، با ظلم نمیشود. خب این نمیشود یعنی عدالت نیاز است، این هدف انقلاب اسلامی است. منتظر امام زمان هستیم، امام زمان میخواد بیاد چه کار کنیم. عدالت گستر است، حکومت بر مبنای عدالت باید باشه. مقام معظم رهبری در بعض از سخنانشون فرمودن گفتمان آینده کشور گفتمان عدالت است. نسبت به دهه قبل فرمودن دهه عدالت و پیشرفت. این عدالت خواست فطری ما هست. و همینطور فرموده اگه یه جای جنگ شد، دعوا شد، که این قضیه در بحث صلح خاورمیانه میام، بعضی از کشورهای اروپایی که مثلا شما دیگه حالا بگید صلح بشود، خب صلح بین ظالم و مظلوم که نمیشود داد، عدالت بگید تا صلح بشود، ما مخالف نیستیم. عدالت هست که گم شده است. قرآن کریم میفرماید فاصلحوا بینهما بالعدل، اگر دعوا شد اصلاح بدید به عدل. صلح باید بر پایه عدل باشد. این چیزی که مقام معظم رهبری هم مکرر فرمودن، عدالت اگر بود خدای متعال فرموده به تقوا نزدیکتر است. این تقوا چیه که عدالت به تقوا نزدیک است؟ این جمله آخر سخنم. تقوا چیه که خدا میفرماد اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت داشته باشید که به تقوا نزدیکتر است. فرماندن تقوای حالت قلبی هست. من از درون قلب شما خبر دارم؟ ندارم. شما از درون قلب من خبر دارید؟ ندارید. چه جوری بفهمید که طرف با تقوا هست؟ فرمانده عدالت، ببین رفتارش عادلانه هست؟ اگر عدالت دارد بدون که در دلش تقوا هست، اگر عدالت ندارد در دلش تقوا نیست. همچه میخواد قیافه بگیرد، جانماز آب بکشد، عدالت به تقوا نزدیکتر است. اعدلوا هو اقرب للتقوا. امیدوار هستیم که انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عدل ورزیدن در رابطمون با مردم عنایت بکنن و انشاءالله ما بتوانیم در حد خودمان که ملت مسلمان مؤمن پیرو امام زمان هستیم، یک نمودی از عدالت را در جامعهمون داشته باشیم که الگو بشود برای سایر کشورهای دنیا. بیان عدالت اینجوری که در ایران دارد اجرا می شود. تلاش همه ما باید منعطف به این قضیه باشد. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه للمتقین كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك، وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك، اللهم عجل لوليك الفرج والناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. اللهم صل على علي بن مسرب المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين ابن موسى القاضن الذي قتل مظلوما. همه شما و خودم را بار دیگری توصیه می کنم به تقوا، پرهیزکاری، ترس از خدای متعال، به فکر سفر آخرت بودن و اینکه بدانیم دنیا با همه زیبایی هایش و جلوه هایش تمام می شود و آخرت پیش روی ماست. اون چه که سبب سعادت انسان است آن است که بتواند آخرت خودش را آباد کند. و ما از خدای متعال می خواهیم که به برکت پیامبر گرامی و اهل بیتش دنیا و آخرت همه مسلمانان و مؤمنان، خصوصا شما برادران و خواهران ایمانی را انشاءالله آباد کند. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. امروز که روز 16 آذر ماه هست، در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز دانشجو نام دارد و شایسته است که نسبت به مقام ارزشمند و مقدس دانشجویی تجلیل و تکریم بشود. بنده تعمد دارم که کار دانشجویی را مقدس بنامم، به خاطر اینکه آموزه‌های دینی ما برای علم قداست قائل است. علم در قاموس دین مبین اسلام بسیار بسیار ارزشمند است. تفاوت عالم و جاهل در رفتار ائمه معصومین ما، شما اگر دقت بکنید متوجه می شوید که چقدر مقام دانشجویی و طلبگی و دنبال دانش بودن از نظر اهل بیت اهمیت داشته است. گاه اوقات اهل بیت یک نفر از اصحاب خودشون را که اهل علم بوده است بر تمام بزرگانی که در مجلسشون بوده بالاتر قرار می دادن و تجلیل می کردن. هشام ابن حکم در 16-17 سالگی مورد اکرام امام صادق بود برای که اهل علم بود. اهل علم بودن احترام دارد. ما روز دانشجو را که گرامی می داریم قبل از هر چیز به خاطر احترام مقام دانش است. این را بایستی هممون توجه داشته باشیم. اگر خدای نکرده دانشجو از این حیثیت جوینده دانش بودنش خارج شد، دیگه چیزی نمی‌ماند براش. که ما گاه اوقات ممکن است مثلا مشاهده کنیم که یک کسی همه فعالیت‌های دانشجو را دانشجویی را انجام میده الا درس خواندن. نمی‌شه. ما خرج می‌دهیم خیلی از پدران مادران، جامعه تحمل یک خرجهایی داره میکنه که بقیه برن واقعا دانشجو باشن به حقیقت معنای کلمه. هزینه هایی که برای این قضیه داره ملت ایران میپردازد، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، خیلی زیاد هست. این هزینه ها برای چیه؟ برای که این جوان بره درس بخونه واقعا فردا با علمی که می آموزد به داد مردمش برسد. بنابراین همونطوری که حضرت امام برای طلبه ها فرمود که اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید، ما باید به دانشجویان عزیزم بگیم که اگر درس نخوانید حق ندارید از این امکانات استفاده بکنید. امکانات دارد صرف می شود برای اینکه شما درس بخوانید. اولین ویژگی دانشجویی این است. اصلا معنی دانشجو همین. باید این نکته را ما توجه داشته باشیم ابتدا. جهت دیگری که بایستی توجه بکنیم این هست که دانش‌هایی که در مراکز آموزش عالی ما تدریس می‌شود، یاد داده می‌شود، دو قسم است. بعضش دانش‌های عالی هستند با الف، بعضش دانش‌های اصالی هستند، اصالت دارند. دانش عالی و اصالی تفاوتش چیه؟ در دانش عالی ما میخونیم تا بتوانیم طبیعت را تسخیر کنیم. هرچه بخونیم و نتوانیم به درد نمیخوریم. ما فیزیک میخونیم برای چی؟ شیمی میخونیم برای چی؟ برای که حفظمون باشه، فرمول حفظ کرده باشیم. یا نه، برای این که بتونیم مثل امروز که به حمد الله شما متخصصان شما به حمد الله میتونن موشک بسازیم که به این مثلا مسافت 2000 کیلومتری نقطه را بزنن. هدف از خوندن اون درس ها اینه که به اینجا برسیم. این را میگن علوم عالی، به تعبیر حالا به یک تقسیم بندی که بنده عرض میکنم، شاید حالا توی کتب علم فلسفه علمی تفاوت هایی هم باشد، من اینجا خیلی بحث دقیق علمی نمیخوام ارائه بدم. این علوم عالی است. بنابراین اونایی که تو این رشته ها درس میخونن باید بدونن که جنبه کاربردی علمشون خیلی مهم است. علم فقه هم همینطور. ما همه مسائل فقهی در نماز از حفظ کنیم ولی نماز نخونیم به چه درد میخوره؟ بعد نماز بخونیم. فقه علم کاربردی برای اینه که به یک کار دیگری بپردازیم، جنبه کاربردی داره. اما بعضی از علوم هست که نه، خودش یه مطلوبیتی داره، مثل علم توحید، خداشناسی. یه انسان خداشناس هست، یه انسان خداشناس نیست. تفاوتش در جنبه علم نظری است. اما اون که خداشناس هست چقدر احترام داره. بعض از علوم ذات خودش مطلوب است. تو دانشگاه هر دو قسم این علوم تدریس می شود. همش هم احترام داره به جای خودش. و دانشجوی عزیز ما با انتخاب هر رشته‌ای باید بدونه که هدف از این علم چی هست، بره دنبالش. تا جامعه ما فردا خلأ نسبت به اون اهداف درش پیدا نشود. این یک بعد دیگری هست که دانشجویان عزیز ما باید متوجه باشند. بنده یک دوره بحث فلسفه حالا سلامت و فلسفه علمی بود در دانشگاه، این سؤال را مطرح کردم از یه جمعی از دانش آموختگان بعضی رشته‌ها که شما این درس را خوندید برای چه هدفی، چه غرضی؟ گفتم اینا که سوال نمی‌شوند. باید اول ورود دانشجو بگیم این دانش برای چه هست، به چه درد می‌خوره، من 4 سال دیگه باید به چه نقطه‌ای برسم. اینا پرسش‌هایی است که متأسفانه ما بهش جواب نمیدهیم. اینه که دانشجوی عزیزی بعد وقتا میبینی فوق لیسانس در یک رشته داره، میگم خب در رشته خودت چه خدمتی میتونی به جامعه بکنی؟ بیا طرح بده تا حمایت کنیم، برو شغل برای خودت ایجاد کن. میگه من نمیدونم هرچی شما نه، شما باید بخونی که یاد من بدی. رشته‌ای که خونده ای لابد به درد یک کاری بین انسان ها میخورده، این باید بری فکرش کنی، بررسی کنی. این 3-4 سال با اون هدف اگر کسی تحصیل کنه، مسلما در پایان مسیر تحصیلش میتواند در یک گوشه‌ای بتونه خدمت به جامعه بکنه و اون خدمت را وظیفه داره دولت دیگه تسهیل کند، امکاناتش فراهم کند، اشتغال براش ایجاد کند تا بتونه مشغول به کار بشه. اما نکته نهایی که در باب روز دانشجو عرض می کنم و این جهت معمولا بیشتر مورد بحث و دقت قرار می گیرد، دانشجوی نقش اجتماعی در امت ما دارد و اون اینه که چشم دیگران است، بصیرت دارد و بصیرت می افزاید. روز 16 آذر به این جهت روز دانشجو نام گرفته است که یه عده از دانشجوها جون فدایی کردند، شهید شدند تا کشور جلو بروند. بصیر بوده، چشم ملت حساب میشه. این بصیرت که ویژگی کار علمی و دانش افزایی اگر با اخلاص و با نگاه عمیق باشه بصیرت خواهد شد انشاءالله، بایستی در بین دانشجویان ما تبلیغ بشود و تشویق بشوند دانشجویان بصیر. حرکت دانشجویی حرکت بر مبنای بصیرت است که ما بایستی این را دقت بکنیم. امروز عزیزان جوان دانشجوی ما که امید آینده کشور هستند و مسلماً دیر یا زود اینها کشور را اداره خواهند کرد، باید جهتگیری حرکت کشور و ملت را در راستای اهداف اصیل علمی و دانشی خودشون تبیین کنند، یاد بگیرند و به دیگران هم یاد بدن. مقام معظم رهبری فرمودند که حرکت‌های دانشجویی و جنبش‌های دانشجویی که به حمدالله در کشور ما هست و قوی هم هست و چهره‌های ارزشمندی هم از بین این دانشجویان عزیز ما می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم، ویژگی‌هاش این هست که حرکت دانشجویی و جنبش دانشجویی فرمودن ضد استکبار است. اصلا روزی که اونا شهید شدن که شد روز دانشجو 16 آذر، ضد استکبار حرکت کردن. نیکسون میخواست بیاد که دانشجوی ما را کشته. ضد استکباری بودن طبیعت حرکت دانشجویی است، نمیشه ازش گرفت. و همینطور ضد سلطه هست. ما میخواییم مستقل باشیم. از شعار انقلاب ما که دانشجویان و طلاب و عموم ملت مشت گره کردن و فریاد دادن، گفتن استقلال. نمیشود بگیم آقا ما یک کاری میکنیم به نام حرکت دانشجویی اما استقلال رو زیر سوال میبریم. حرکت استقلال خواهانه بوده است، حالا باید استقلال خواهانه ادامه پیدا کند. ضد استبداد است در درون کشور. حرکت دانشجویی با استبداد مخالف بوده و این یک نکته مسلماً دینی است. دین اسلام هم با استبداد مخالف است. خب خوشا به حال دانشجویی که در حرکت خودش ملت را به سمت میبرد که خدا میخواد، ضد استبدادی. ما در درون کشورمون اون شکل و ساختار استبدادی را به حمدالله کوبیدیم و از بین بردیم، اما ممکنه روحیه استبدادی هنوز وجود داشته باشد. دانشجویان باید با این روحیه استبدادی مبارزه کنند هر جا باشند. ما با استبداد بایستی مخالفت کنیم. حرکت دینی است و دانشجویان پیشگام این حرکت بودند به فرموده مقام معظم رهبری، و عدالت خواهانه هست حرکت دانشجویی که حالا فرصت گذشت من بیش از این دیگه وارد این بحث نشم. نکته دیگری که یادآور می شوم، سه شنبه هفته آینده که سال روز شهادت امام جمعه اول شیراز بعد از انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب اعلی الله مقامه الشریف البته همه عزیزان، برادران و خواهران به حسب وظیفه‌ای که ما داریم در قبال این شهید بزرگ بایستی احترام کنیم و ادب کنیم. انشاءالله مجلس یادبود اون بزرگوار که منعقد هست همه بزرگواران شرکت کنید، احترام کنید. البته خب کار بیش از یک مجلس باید ما در خدمت شهدا و این شهید بزرگوار انجام بدیم، اون بماند. ولی من یه نکته براتون عرض کنم که همین اخیراً چند روز پیش بنده شنیدم، بیش از یک ماه از اصل این قضیه نمی گذرد. در اروپای جلسه در باب حقوق بشر بود. این گروه های اسلام معاندی که در خارج هستن گفتن جلو این اجلاس اصلا ادعای این که در ایران حقوق بشر داره پامال میشه، از جمله همون گروهکی که شهید دستگیر را به شهادت رسانده اونجا بودن، که از کسانی که در اون جلسه حضور داشتن گفت من عکس تکه تکه های بدن آقای دستگیر همراه هم بود و یه مناسبتی داشتن. گفت وقتی که اینا ریختن به خبرنگارها و چه می‌دونم سیاسیون هم دوربر ما، اونا هم داشتن شعار می‌دادن، گفت من عکس آغاز کردم گرفتم، گفتم اینا که میگن حقوق بشر این کار را کردن. گفت تمام این خبرنگارها سرشون انداختن و این رفتن. حجت قاطعه انقلاب اسلامی از بدن تکه تکه شهید دستگیر، یه لحظه اگر نگاه کنید لحظه دوم خودتون دلتون اجازه نمیده که دوباره بخواید چشم بدوزید به ایش. این بدن تکه تکه شد. بعد از چند روز بعضی تکه های بدن ایشون پیدا کردن. این را توجه داشته باشیم، یادمون نرود که برای اینکه این انقلاب در جای خودش بایستد و تا به امروز برسد چه ایثارها، گذشتها، جانبازیها رخ داد. یکیش شهادت شهید دستگیر است که حالا انشاءالله در خود جلسه شهادت ایشون مطالب لازم گفته می شود. و نهایتا یادآوری بکنم به بزرگواران نمایندگان محترم مجلس و به طور کلی دستگاه قانونگذاری که استدعا میکنیم در قانونگذاری دقتهای لازم را به خرج بدیم. شما دیدید یک قانون خوبی به واسطه اینکه دقت درش نشده بود باعث کلی بحث شد. امروز هم که دشمن نشسته از ما بهانه بگیرد. این بحثی که در باب قانون بازنشستگان شد وقتی رفت مجلس، اگر خاطرتون باشه بنده در همین خطبه نماز جمعه گفتم این دقت دارد و ممکن فردا معطل باشید. ما در داستانهای خوندیم که وقتی میخواست نمیدونم اسکندر مقدونی بره برای آب حیات بیاره، گفتن که زال را نبرین، زال پیر است. زال به پسرش رستم گفت که نه، من را ببرید توی یه صندوق بگذار، به هیچ کم نگو، یه جایی به دردتون میخوره. گاهی یه جایی ممکنه یه نفر به درد بخورد. این را باید تو قانونگذاری ببینیم، نه این که بگیم آقا نه صندلی ها را ترک نکنند، که نه، باید وقتی یکی به اندازه خودش زحمت کشیده کار کرده برود، اما یه جایی ضرورت هست، نیاز به یک اون جایی ضرورت هست، باید میدیدیم. ندیدیم بعد همه گیر افتادن که آقا باید حالا یه جوری حلش کنیم. میبینید که قشنگ هم نشده. استدعای ما اینه که عزیزان وقتی یه نکته گفته نشود زود هی سیاسیش نکنید. آقا این با جوان ها مخالف هست، نه او با اینا، یعنی چه؟ ما میخواییم کشورمون را اداره کنیم، یه بارگی به یه نفر پیرزالی هم این پس برای چه فردوسی گفت؟ آخه این حکمت قدیم ایران است. ما وقتی حکمت قدیم ایران میگیم میگن چرا نمیدونم چه اونا رو میگی، وقتی میخواییم قرآن بگیم میگن چرا، پس چه بگیم؟ با بابا این نیاز هست، گاهی نه همیشه این قسمت رو باید میدیدیم. حالا که ندیدیم به یه جایی رسید که آقا مجبور شد تذکر بده که آقا قانونتون خوبه ولی اطلاقش مشکل دارد. این اطلاقش مشکل دارد و اگر پیش از تصویب قانون که بعضی دلسوزان گفتن گوش داده بودیم، بعد از تصویب قانون این نیاز نبود که اینجوری به بحث گذاشته بشود. امیدواریم انشاءالله برای موارد دیگر و آینده دقتهای به اصطلاح عزیزانی که قانون را به سهم مجلس میارن اینقدر افزایش پیدا بکند که نمایندگان محترم هم بتونن به خوبی در این زمینه اقدام کنن. اسمنا الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا ولکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.